عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 81.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد. و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه و الباطل باطلا فنجتنبه انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. خب امیدواریم که انشاءالله مباحثی رو که با الهام از آیات و روایات و سیره معصومین علیهم السلام و تلاش و زحماتی که بزرگان این راه کشیدن و در اختیار ماها گذاشتن، چونهایی که نظرن زحمت کشیدن، حاصل مطالعات و نظریاتشون رو در نوشته ها در اختیار ماها قرار دادن، چه اونهایی که علاوه بر بحث نظری عملا تو این وادی کوشیدن، کار کردن و نتیجه حرکت و تلاششون رو بخل نورزیدن، به اندازه ای که صلاح دونستن در اختیار دیگران قرار دادن و ماها هم از اونا داریم انشاءالله استفاده میکنیم، هم خداوند به ما روحیه قدردانی از اون زحمات رو عنایت کنه، هم توفیق عمل به اون چه رو که انشالله میفهمیم و میخوانیم و با همدیگه گفت و شنود میکنیم انشالله پیدا بکنیم. خلاصه حرفا این بود که مراقب باشیم، مواظب باشیم، غفلت و بیتوجهی به ما دست نده که هدف یادمون نره. هدف لقاء خدا بود. ممکنه مشغله های روزمره، سرگرمی های گوناگون این عالم و این نشئه که اختزاش غفلت و سرگرمی و دلخوشکنک های گوناگون زرق و برق عالم ماده است، ما رو به خودمون به گونه ای مشغول کنه که یادمون بره، فراموش کنیم که ما برای قرب خدا اومدیم، ما برای لقاء رب باید بکوشیم. این یک حرف بود. حرف دوم این بود که اگر هدف لقاء رب است، قرب حضرت حقه، راهی که ما رو به این هدف میرسانه، مسیری که حرکت در اون مسیر ما رو به نتیجه میانجامانه، عبودیت بود، بندگی حضرت حق که بحثاش مفصل شد. ولی به اینجا رسیدیم که بندگی افراد سطوح مختلفی پیدا میکنه و این سطوح مختلف بندگی گرچه در عمل جلوه میکنه، اما عامل اصلی تفاوت اعمال بندگی در سطوح مختلف به سطوح مختلف معرفتی برمیگرده. هرچه معرفت انسان نسبت به حضرت حق، مراحل توحیدی، فهم توحیدی، نحوه خداشناسی عمیق‌تر بود، عالی‌تر بود، ارزنده‌تر بود، زمینه بندگی بیشتر فراهم میشه و هرچه این معرفت سطحی‌تر باشه زمینه بندگی سطحی‌تر میشه. همونطوری که اگر شما توی راهی رو، الا این مثال مادیه ولی برای تقریب ذهن بد نیست، ما اگر مثلا مقصدمون اون ستون باشه، یه وقت در راهی هستیم که اصلا به این ستون نمی انجامه، خب این که هیچ، مقصد اونجاست، من اینوری میرم، ستونی که اینجا قرار گرفته میخوام بیام به این ستون برسم، من اونوری میرم، این مسیر غلطه. ولی یه وقت تو همین مسیر ما دو نفر سه نفر با هم داریم حرکت میکنیم، یکی تند، قوی، قشنگ، با استقامت داره میره، خب زودتر میرسه. بنده ممکنه یه قدم میرم، چهار قدم این ور اون ور میرم، یه قدم میرم چهار قدم میشینم، خیلی کند حرکت میکنم، گرچه تو مسیرم ولی نحوه حرکت من حرکت خیلی جالب و ارزنده ای نیست، ممکنه دیگران برن برسن به نتیجه، من هنوز تو این راه دارم گاهی میخوابم و گاهی میشینم و گاهی بر میخیزم و اونجوری که باید خیلی قاطع توجه به اون مرحله بکنم نمیکنم. خب ما در اولین قدم باید به این نکته خیلی حساس بشیم که مشغله های روزمره زندگی باعث فراموشی ما نسبت به اون هدف اصلی نشه. بدونیم هدف خداست، هدف لقاء ربه، هدف رضای خداست، هدف قرب الهیه. راهمون رو مواظب باشیم، نکنه تو بیراهه قرار گرفتیم، نکنه از مسیر داریم خارج میشیم، نکنه یه سرگرمی هایی برای خودمون درست کردیم، دلمون خوشه که با این سرگرمی ها ما مثلا داریم موفق میشیم ولی اصلا راه راه الهی نباشه. مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب سفینة البحار که آشنا هستید، کتاب خوبی است، در ماده غفله راجع به غفلت، چون میدونید که کتاب سفینة البحار بر مبنای حروف تنظیم شده، تو ماده غفله غین و فبله تو اون قسمت آخر این حدیث رو نقل میکنه که خیلی قشنگه، میگه ان اهل الجنه، به درستی که بهشتیان، حالا بهشت هم رفتن، جهنمی نشدن، تونستن توی این سیر تکاملی انشاءالله به اونجایی برسن که وارد بهشت بشن. ان اهل الجنه لا يتحسرون على شيء، حسرت نمیبرن، تأسف نمیخورن، متأثر نیستن، الا شیء، بر یک چیزی، بر امری، فاتهم من الدنیا، که در دنیا از اینها فوت شده، که تحسرهم الا ساعت مرت من غیر ذکر الله. خیلی حدیث عجیبه. ان اهل الجنه، بهشتیا توی بهشت، لا يتحسرون على شيء فاتهم من الدنيا، بر چیزی از اونا که در دنیا فوت شده گذشته حسرت نمیبرن، کتحسرهم، مثل این حسرت خوردنی که على ساعت، بر اون وقتایی که، بر اون لحظاتی که، بر اون موقعایی که بر اونها مرت گذشت، من غیر ذکر الله، بیاد خدا نبوده. یعنی چی؟ یعنی ممکنه ما انشالله 60 سال، 70 سال، 50 سال، کمتر بیشتر تو این دنیا وقتی زندگی میکنیم، در کل کارمون الحمدلله کاری بوده که بهشتی شدیم، انشالله معذب نیستیم، انشالله جهنمی نیستیم، حالا وارد بهشتم شدیم، ولی بالاخره چون بهشت درجات مختلفی داره که قبلا هم مفصل بحثش شده، این فردی که حالا بهش رفته، گاهی در دنیا ممکنه یک ساعاتی، یک لحظاتی، یک وقتهاییش رو به اموری میگذرونده است که برای خدا نبوده، حالا خلاف هم نبوده که جهنمیش بکنه، ولی برای خدا نبوده، و به حسرتی که در قیامت طبق این حدیث این فرد میخوره، برای هیچ چیز دیگری در دنیا به این اندازه حسرت نمیخوره، چرا اون وقتان برای خدا نشد؟ پس این نشون میده که به ذکر خدا بودن، بیاد خدا بودن، برای خدا بودن، توجه به بندگی داشتن چقدر میتونه مهم باشه. در کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه، آخرین جلسه قبل از تعطیلات که با هم بحث میکردیم، باب 100، آخرین باب این کتابه، 100 بابه، تو باب 100 که آخرین بابه، امام صادق علیه السلام بعد از بیان مطالب مفصل رسیدن به این فرمایش که فی حقیقت العبودیه، که اون جلسه با هم بحث کردیم یه قسمتشو، قسمتش مونده، حالا امروزم ممکنه نرسم، ولی حالا یه مقدماتی میگم تا ادامه فرمایش حضرت رو بتونیم با هم بحث کنیم. فی حقیقت العبودیه، پس اگر عبودیت مطرحه، حقیقت عبودیت چیه؟ ممکنه یه ظاهری از عبودیت ما داشته باشیم، یه سطحی از عبودیت داشته باشیم، اون عبودیتی که حقا عبودیته، حقیقت عبودیته، اونم از دید امام علیه السلام، رسیدیم تا به اونجا که حضرت فرمودن و حروف العبد ثلاثتون عین و ب و دال. عبد سه تا حرف داره، عین، ب، دال. اونجوری که اینجا نقل کرده امام علیه السلام بود فرمودن حرف عین عبد اشاره به علم بنده است به الله. من روی این میخوام یک کمی مکس کنم. حرف عینش علم بنده است به الله. خب ما وقتی میگیم عبداللهیم خودمونو به عنوان عبد میپذیریم، ذات اقدس الهی رو به عنوان مولا، رابطه بین خودمون و او رو به عنوان عبودیت. خب اولا باید الله رو به عنوان مولا قبول کرده باشیم. این علم ما به الله به عنوان معبود و مولا چه درجه از علمه؟ چه شکلی از آگاهیه؟ چه درجه از معرفته؟ هرچی این علم عبد به الله، علم در اینجا معرفت، شناخت، آگاهی، توجهی که به الوهیت حضرت حق انسان میتونه پیدا کنه، هرچی این علم بالاتر، عالیتر، ارزنده تر، عمیقتر باشه، خب رابطه عبودیت هم طبیعی است که بیشتر میشه دیگه. خدا رحمت کنه، یکی از آقایون میفرمودن که خیلی از ما بندگان خدا دو تا خدا داریم، یه خدای قویه، قادر، توانمند، هر چی بگی با عظمت، یه خدای ضعیف، بیچاره، ناتوان. مثلا اگر حالا توانی هم داریم، قدرتی هم داریم، میتونیم دست یه بنده خدا رو بگیریم، میان به ما میگن آقا فلانی خیلی گرفتاره، یه کاری براش نمیکنیم، یا خدا بزرگه، خدا داره، از من به او دلسوزتر، از من به او نزدیکتر، خدا او به این عظمت بخواد اراده کنه همه چی درست میشه. یه نصف شب دلش یه کمی درد میگیره، میگه همین الان منو ببرید بهترین بیمارستان تهران، میگه خدا داریم، خدا بزرگه، میگه خدا قانون گذاشته، خدا سنت گذاشته، نه آقا همین الان منو زنگ بزنید دوستان طبیبی بر اون بر. خب این علم به خدا چه نوع علمیه؟ این همون خدایی است که تو دل درد شما هم خداست. تو اون علم به خدا، معرفت به خدا باید چجوری باشه؟ در باب ده مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه، این باب در خصوص طهارت، امام صادق علیه السلام راجب طهارت دارن بحث میکنن. اول میان یک مطالبی رو راجب وضو میفرماین، خوندنیه، خودتون بخونید، من فقط دو خط آخرش کار دارم. میفرماین که آب یکی از مطهراته، شما به وسیله آب میتونید وضو بگیرید، شستشو کنید، خودتون رو پاک کنید، و آب این خاصیت رو داره، این خاصیت رو داره، این خاصیت رو داره. بعد میفرمان مثل آخر این عبارت، مثل المؤمن المخلص، مثل یه مؤمنی که خلوص داره، واقعا مؤمنه، ادا اطفار مذهبی ها رو در نمیاره، که امان از این درد تو عصر ما، امان از این درد تو عصر ما، به نام دین، به نام مذهب یک زرنگیایی در میاریم، یک حق بازیایی انجام میدیم که صد رحمت به بعضی بیدینا. خب بابا آدم خوبه صفا داشته باشه، صادق باشه. به یکی از دوستان درد دل میکردم، گفتم این البته ضعف منا، امتیاز نیست، چون ضعفه دارم میگم، من به قدری بعضی وقتا از بعضی زرنگ بازیهای مذهبی نماها به هم میریزم که باور کنید مریض میشم. نقصه، آدم باید قوی باشه، من این قدرت رو ندارم. مثلا فرض کنید بنده با شما اینجا نشستم، مثلا آقا میاد میگه فردا شب شام حاضرید بیاد خونه ما، بنده آمادگی ندارم، دلم نمیخواد، میگم ایشون مشکل دارن نمیتونن بیان. حالا اون بیچاره سرش انداخته پایین، من که حرف زدم، حتی ممکنه من دلم هم بخواد برم. خب چرا دیگری رو بهانه میکنی؟ و میخوای نری مرد باش بگو نمیام. خانم‌ها نگن چرا گفتی مرد باش، اینا کنایه است و اصطلاحه. خب صادق باش، شهامت داشته باش. این ایمان مخلصانه، مؤمن واقعی بودن. حالا ببین حضرت چی میگن. مثل المؤمن المخلص کمثل الماء، مثل آبه. یعنی چی؟ حالا ادامهش این حضرت، مؤمن مخلص مثل آبه، مثل آبه. ولتکن صفوتک مع الله تعالی فی جمیع طاعتک، اینجوری باش که صفای تو، صداقت تو، رابطه صادقانه با خدا در جمیع عبادت ها، میخوای عبد باشی، نماز میخونی، روزه میگیری، خمس میدی، مکه میری، مجلس روزه میذاری، به چهار تا فقیر رسیدگی میکنی، این همه اطاعت دیگه، امرش تو خدا دوست داره، خوشا به حالت، موفق باشی. ولی اینا رو چجوری انجام بده؟ تعبیر خیلی زیبا و قشنگه. دقت کنید، مثل المؤمن المخلص که مثل الماء ولتکن صفوتو که مع الله تعالی فی جمیع طاعتک که صفت الماء، مثل صفای آب باشی. آب چه میکنه؟ آلودگی ها رو میبره، کثافت ها رو رد میکنه. یه نکته خیلی ظریفی که تو این بیان حضرت هست، حالا ادامهش هم میخونم، حضرت با قرینه منظور اینه، حالا عرض میکنم، دقت بفرمایید. شما الان میگید که این دستمال نجسه، زیر آب میگیرید میشورید، دستمال پاک میشه. در چه صورتی آب مطهره؟ که صفای آب بودنشو داشته باشه. حالا اگر مثل یه کاسه آب باشه، شما شیء نجس تو این آب قلیل زدید، این آب نجس شد، با این آب نجس میتونید شیء نجس دیگر رو طهارت بدید؟ بلکه به یه شیء پاکم بخوره چی میکنه؟ نجسش میکنه دیگه. همین آبی که زمینی که طاهر است مطهر میشود، در صورتی مطهر است که طاهر بودنش رو حفظ کنه. ولی اگر آب از طاهر بودن افتاد، اون صفای آب بودنش رو از دست داد، دیگه نه تنها مطهر نیست، بلکه باعث نجاست میشه، نجس میکنه چیز دیگر رو. میگه شما یه کاری بکنید مثل آب باشید که نجس نشید، طهارت ایجاد کنید، اطاعتتون، بندگیتون با خدا آلوده نشه. حالا اینو بعد من از بزرگان دیگه نقل میکنم، یه مثال من بزنم که قرآنم بیان فرموده، بعد بحث کنیم. نماز عبادت هست یا نه؟ نماز مطهر از فحشا و منکر میتونه باشه یا نه؟ اقیم صلات، ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر. پس همونطوری که آب مثلا این نجاست رو شستشو میده میبره، نماز فحشا رو از بین میبره، نماز آلودگی ها رو از بین میبره. ولی چرا همین قرآن میگه ویل للمصلین الذین فی صلاتهم ساهون؟ همین نماز اگر آلوده شد، یعنی خدایی نشد، نه تنها این نماز باعث طهارت قلب نمی شود، مثل اون آب نجسی که نه تنها این آب نجس این شیء نجس رو پاک نمی کنه، بلکه به یه چیز پاک هم ریختی نجس میکنه. این نماز گرفتاری درست میکنه. لذا میگه ویلون، وای بر اینجور نماز خوندن. مثل اینه که الان در حالت عادی آقا این لیوان آب تمیزه، پاکه، حالا دست بنده لرزید یه مقدار، پاشید به لباس شما، نهایتش یه کمی خیس شدید، چیز دیگه که نشده. ولی اگر این آب نجس باشه، الان دست منه، شما چقدر به من هی میفرمایید حواستون باشه نریز رو فرش، ما اینجا نماز میخونیم، حواستون باشه به لباستون نریزه، بعد آب کشی لباس این نجاست رو از بین ببرید، یه کمی سخته. همین آبی که ممکنه بریزم یه شیء نجس رو طهارت میده، همین آبی که ممکنه بنوشیم تشنگی و آتش ما رو برطرف میکنه، ولی همین آب ممکنه یه شرایطی پیدا کنه که بگم حواستون رو جمع کنید، یه قطره از این، یه چکه از این اینجا نچکه، یه قطره از این آب چکید روی این فرش، فرش نجس شد. حواستون رو جمع کنیم، طهارت بکنیم. پس مثل المؤمن المخلص که مثل الماء ولتکن صفوتو که مع الله تعالی فی جمیع طاعتک کصفت الماء حین انزله من السماء و سماه طهورا. اون موقعی که آب داره از آسمان فرو میریزه، خب آب اصلش از بالا میاد دیگه، خداوند مقدر کرده آب فرو بریزه، سماه طهورا، او رو پاک کننده معرفی کرده. ولی وقتی از عالم بالا به عالم پایین میاد، ممکنه با نجاسات همراه بشه، نجس بشه. شما ایمانتون که مربوط به عالم بالاست و ارتباط به عالم بالاست، به یه گونه‌ای قرار بدید مثل اون آبی که از عالم بالا داره میاد، عامل طهارت باشه، همه آلودگی ها رو کنار بزنه. و تحر قلبک به تقوا و یقین عند طهارت جوارحک بالماء. شما جوارحتون رو با آب دارید طهارت میدید، قلبتون رو هم با یقین و تقوا طهارت بدید. خب یقین و تقوایی که قلب را طهارت میدهد مربوط به چی میشه؟ نحوه نظر، نحوه فکر، به تعبیر دینی نحوه نیت. بنده الان تو حسینیه میرم توی دستشویی وضو بگیرم، آب مطهره، صفای آبیشو داره، وصل به کرم هست، شیرو باز کردم، دارم دستامو میشورم، نجاست دستم هم نجسه، نجاست دست داره میبره. ولی تمام وضو مقدمه طهارت معنویه دیگه، میخوام این طهارت معنوی رو حاصل کنم بیام نماز بخونم. ولی میبینم که بعضی دوستان حسینیه دارن منو نگاه میکنن، حالا وضوعم با وضوع خونه کلی فرق میکنه، هی مستحبات رو رعایت میکنم، استنشاقی میکنم، نمیدونم یک رعایت های کذایی رو میکنم، از کارو حالا بلندم میگم سین و سادش رو تا ته حسینی هم صداش میره بقیه میشنون، این ادواتفارا چیه دارم در میارم؟ معرفتم این است که بقیه خیال کنن من اهل رعایت کردن مستحباتم. این چجور عبادته؟ این مثل این که آب نجس کردم، آب نجس بدنم، من با این قلب نجس اومدم تو حسینی نماز بخونم، این عبادت منو به جایی نمیرسونه، این عدایت فرا ما رو به جایی نمیرسونه. لذا دستور دادن همیشه سعی کنید حالت نمازتون، عبادتتون، تدینتون در جمع بدتر از حالت عبادت و نماز و تدینتون در خلوت باشه، مگر به اون درجهی برسید که براتون هیچ مطرح نباشه. یعنی واقعا انسان به درجهی رسیده، اون خیلی مقام بالاست. مرحوم ملا احمد نراقی تو معراج سعاده مطرح میکنه، من حرفشو میزنم و فکر نکنی بندی حرفا رو میزنم، من این مقام خیلی بیچارم، من خیلی بیچارم، این مال اون بزرگانه. مرحوم ملا احمد نراقی میگه امام باقر علیه السلام به جابر جعفی، جابر جعفی از اصحاب سر امام باقره، آدم معمولی نیست، امام باقر به جابر جعفی فرمودن جابر شیعه ما نیستی مگر اون که همه مردم از تو تعریف کردن دلخوش نش، همه مردم از تو تکذیب کردن دلخور نشی، فقط ببینی رابطت با خدا چگونه است، خدا قبولت کرده یا نکرده. ببینی بین خود و خدا اگه الان تو حسینیه حالی پیدا کردی، مثلا یه دعای خاصی بخونی، یه نماز خاصی بخونی، بینی به بین الله برات اصلا مطرح مردم چی میگن، چی این ور چون، اگه اینجوری نیست انجام بده بی خیال باش. ولی اگه ته دلت میگذره که حسینیه خوششون بیاد، نکن، بدتر از اون حالتی که تو خونه میکنی بکن. چرا؟ چون کلاس دیادم باید کم رشد کنه. اگر بناس عبد باشیم، عبد باید مطیع باشه، اطاعت باید انجام بده. حضرت میفرماد اطاعتت مثل آب باشه، آب طهوره، اطاعت شما شما رو پاک کنه، همونطوری که نماز از فحشا و منکر پاک میکنه. ولی اگر اطاعت شما آلوده شد، شما رو آلوده میکنه. آلودگی اطاعت به چیه؟ به پشتوانه فکریش. حالا این پشتوانه فکری رو دقت کنید، در چه صورتی انسان در پشتوانه فکریش عبادتش شکل خداییشو از دست میده؟ خوب دقت کنید، در چه صورتی؟ من ظاهر رو مثال بزنم، این آب پاک است، در چه صورتی از طاهر بودن خارج میشه، آلوده به نجاست بشه، خودش رنگ و بوی این آب برگرده؟ عبادت عامل قربه، عبادت عامل اتصال به حضرت حقه، در چه صورتی عبادت عامل قرب نیست، عامل نجاست قلبه، قلب منو آلوده میکنه؟ که این عبادت برای خدا نباشد. در چه صورتی عبادت برای خدا نیست؟ گفتم این آب به نجاست آلوده شد، این عبادت به نجاست آلوده میشه. آلوده شدن عبادت به نجاست چیه؟ به غیر خدایی، غیر از اینه. ویلون للمصلین، وای بر این نماز، یه نمازش آلوده شد. چی شد نمازش آلوده شد؟ نماز برای ریاس، نماز برای تظاهره، یعنی غیر خدا مطرحه. در چه صورتی برای یک انسانی که میخواد عبدالله باشد غیر خدا مطرح میشه؟ که غیر خدا را منشأ اثر بداند. چه کسی غیر خدا را منشأ اثر میدانه؟ خدا را خوب نشناخته باشد. پس همه برمیگرده به خدا شناسی. روال بحث دقت کنید، حضرت فرمود عبد سه حرف داره، عینش علمش به الله. شکل علم به الله چگونه است؟ شکل عبودیت اونگونه است. ممکنه من شکل عبودیتم نجاست عمل باشه. چرا؟ چون غیر خدا رو مؤثر میدونم. چرا غیر خدا رو مؤثر میدونم؟ چون مؤثر محض خدا رو ندیدم، غیر هم مطرح شد. ابن سینا در نمط هشتم و نهم و دهم تنبیهات و اشارات، قبلا اسم بردم شد اشاراتی شده براتون، مطالبی رو مطرح میکنه که حالا بعضی ها مخالفن، بعضی ها رد میکنن، بعضی ها میکوبن، بعضی ها. آقای حسنزاده آملی در فکر کنم کتاب 1001 نکته شون باشه میفرمایند که ما خدمت مرحوم آقای شعرانی که درس میخوندیم، مرحوم آقای شعرانی عبارات ابن سینا در نمط هشتم و نهم و دهم اشارات را بی وضو نمیخوند و چنان قداستی برای عبارات این دو سه نمط قائل بود، وقتی میخواست بخونه انگار داره حدیث میخونه. حرف ابن سیناست، حرف معصوم نیست، ولی میگفت این حرفا چه حرفاییه. حالا بعضی هم پشت میدن، بعضی هم رد میکنن، بعضی هم میکوبن، بعضی هم میگن ابن سینا، حتما خودم با این گوش هم شنیدم و غلط کرده، از این مزخرفات گفته. خیلی خوب، حالا نظر دیگه، تشخیص ها مختلفه. من یه تیکشو میخونم با شرحی که این شرح مرحوم خواجه نصیره بر کتاب تنبیهات و اشارات، سه جلده، بهترین شرحی که بر تنبیهات و اشارات ابن سینا نوشته شده، مرحوم خواجه نصیر نوشته. خب خواجه نصیر هم که آقا میشنویم، خواجه نصیر چی بوده؟ خواجه نصیر، نصیر الملت و الدین، تو علم غوغاست، علامه حلی به شاگردیش افتخار میکنه، تو تدین و تقوا. آقا بعضی وقتا خدای من شاهده عزیزان، راست میگم، ماها دیگه عمرمونو کردیم، چقدر مقدره بین شماها باشیم خدا میدونه، ولی به دوستان جوانتر کم سن سال میگم رو اینا کار کنید، فکر کنید به چه جرأت ما این بزرگانمون رو میکوبیم. لااقل جانب احتیاط رو نگه داریم، بگیم اینا یه چیزایی میگن ما نفهمیدیم، یا یه چیزایی اینا میگن شاید مثلا بعضیا حرف دارن. مگه خواجه نصیر شوخیه؟ چه کرده این مرد؟ و حالا تو بغداد داره از دنیا میره، شاگردا میگن اجازه میدید شما رو ببریم نجف دفن کنیم؟ میگه نه، از کاظمین خجالت میکشم، منو ببرید پایین پای این دو امام دفن کنید، رو سنگ غربم رو بنویسید و کلبهم باستون ذرائعه بلوسید. من سگ آستان شما بودم، مثل سگ اصحاب کهف. چگونه برخورد میکنه این مرد به این عظمت؟ ببینید در شرح چه کرده و چی گفته. چون قبل از خواجه نصیر، فخر رازی علیه ما علیه، که میدونید آدم کثیفیه فخر رازی، دشمن سرسخت امیرالمؤمنین، امام المشککین بهش میگن، اصلا سعی میکنه هی شبهه ایجاد کنه، هی شک ایجاد کنه. خدا بیامرزهای مطهری میفرمودن این مقداری که فخر رازی تلاش داره که ایجاد شبهه کنه، اگر تلاش میکرد بفهمه چقدر خوب بود، خب این نیرو سعی میکردی بفهمی، خب مبنا شیطنته. انقدر تو آیاتی که راجع به ولایت امیرالمومنین شبهه 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 شبهه، بعد آخری گاهی خودش مثل فلان تو گل میمونه بعد در میره، یه جوری میبینه دیگه عریف نمیشه، یه آدم عجیبیه. او یه شرحی بر اشارات نوشته، کوبیدن ابن سینا. فخرازی حالا خیال میکرد مثلا حرفایی که میزنه واقعا ابن سینا. و خواجه نصیر میاد شهر مینویسه، فخرازی هم له میکنه، چی میفهمی اصلا ابن سینا چی میگه. یه فرازی از نمط هشتم و نهم میاد راجع به همین عبادت که حالا ما داشتیم با هم بحث میکردیم، میگه که الاول العبادت و المشفوع بالفکر، عبادت باید همراه با فکر باشه، یعنی المنصوب الی العارفین، یعنی همون شکل عبادتی که عبادت عارفانه است. من بارها اینجا عرض کردم، برخی بزرگان میگن چند دقیقه قبل از این که نماز بخونید رو سجاده بشینید فکر کنید، این قبل نماز، حالا تو نماز، بعد نماز، قبل نماز یه 5 دقیقه 10 دقیقه تو اذان دارن شروع میکنن تا اذان رو بگن، تا مثلا احتیاط هم بکنید یه چند لحظه یقین کنید وقت داخل شده، سر رو سجاده با وضو رو به قبله بشینید فکر کنید. حالا ادا اطفار تو جمع هر دو تو مسجد دانشگاه یا ادا اطفار هم در میاریم، آخه این از مشکلات دیگه، ما تو رشته عرفان از این مشکلات زیاد داریم، چون اونجا من تدریس دارم، بعضی دانشجوها همین که فوق لیسانس میشن و میان تو دکترا یه دفعه موها آلوده و ژولیده، کت یه دکمه اینجوری میبندی که اینجوری راه میره اینجوری میکنه، خب کجا عرفانی حرفا رو داره؟ نه، اینا مال حالتهای خاصه. اول دانشگاه عادی نماز تو بخون، حواستم جمع کن، ولی حالا تو خونه یواشکی یه 10 دقیقه یه رو 5 دقیقه کمتر بیشتر یه گوشه بشین فکر کن چی کار دارم میکنم، با کی دارم حرف میزنم، برای چی پا میشم میگم الله اکبر، برای چی میگم الحمدلله رب العالمین، به کی میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، چرا میگم اهدنا الصراط المستقیم، اصلا چرا هیچ نمازی بدون فاتحه الکتاب نیست؟ چرا به من نگفتن حالا همونطوری که در سوره اختیار دارید، حالا میخواید سوره حمد رو بخونید، سوره توحید رو بخونید، میخواید سوره انزلالله رو بخونید، میخواید سوره بقره رو بخونید، ولی حتما باید حمد رو بخونید و این مطالب هم. خب این آدم کم فکر کنه، العبادت و المشفوع بالفکر یعنی المنصوب الی العارفین و فائدت و اقترانها بالفکر، اینا توضیح خواجه نصیره، اون عبارت اولیه مال ابن سیناست، خواجه نصیر داره توضیح میده فائده اقتران، همراه شدن، قرین شدن، همراه شدن عبادت با فکر چیه، و فائدت و اقتران ها به عبادت بالفکر، ان العباده تجعل البدن به کلیه مطابعا لنفس، در عبادت بدن بالکل تابع نفس میشه. دقت کنید، الان شما رو به قبله میستید یه حالت بدنیه دیگه، مثلا قبله این وره، شما صاف مؤدب رو به قبله، چرا بر نمیگردید پشت به قبله؟ این بدن تابع چی شده؟ نفستون. خود بدن که این اختیاراتو نداره که، جسمه، نفستون قبول کرده من بندم، چون بندم باید عبادت کنم، خدا فرموده عبادت مثلا الان در این مرحله نمازه، لازمه نماز اینه که شما رو به قبله بیستید، حالا اگه کسی پشت سر صدا زد نمیتونی برگردی، هم تموم شد، ذکر تموم شد، حالا خم شد، رکوع، بدن تابعه، بعد سجده، بعد قنوت، بعد تشهد، این حالتی که بدن شما داره تابعه چیه؟ تابعه نفسه. چیه نفس؟ شناخت نفس، فکر نفس، معرفت نفس، بینش نفس، بینش نفس، شناخت نفس، معرفت نفس، اینه که من عبدم، عبد باید مطیع مولا باشه، مولا از من خواسته من نماز بخونم، او خواسته رکوع برم، حالا من بگم آقا نماز مغرب 3 رکعت با وضو رو به قبله است، من 300 رکعت بی وضو پشت به قبله میخونم، یه مسخره است. چرا آقا 300 رکعته؟ یه تو چی کاری؟ عبد یعنی مطیع. شما چی کاره ای که اصلا میگه 3 رکعت یا 300 رکعت؟ اون دیوونه بود قذافی علیه ما علیه، ناسبی بود و دشمن امیرالمومنین بود، اوایلی که رو کار اومده بود من محصل بودم یادم، یه دیوونه بازی های عجیب غریبی در می آورد، اول دایه داشت که من پیشوای و زعیم همه مسلمین کره زمینم، از این ادعاتوارا داشت و بعدم چی و چی. بعد اومد یه تابستونی ماه رمضان خورد به تابستونه یادمه، گفت که آقا مسلمونا باید سربلند باشن، باید عظمت داشته باشن، تابستون هوا گرمه، اگه روزه بگیرن خوب نمیتونن کار کنن، تولید میاد پایین، تولید بیاد پایین مسلمونا ضعیف میشن، پس به جاش تابستون روزه رو بخورن، من فتوا میدم زمستون بگیرن. از اون زخرفا عبد خودش چه کاره است؟ مگه مجتهد از خودش حق داره نظر بده؟ اگر مجتهد فتوای به رأی بده که اولین گناهکاره، باید فتوا رو بر مبنای معیاری که خدا و پیغمبر گفتن بگه. آقا خدا گفته سه رکعت نماز با وضو رو به قبله، میگه چشم، نفس اینو پذیرفت عبد شد. حالا که پذیرفته، بدن حرکت بدنی، زبان حرکت میکنه، دست این حالت میسته، رکوع میره، قنوت میکنه، تابع نفس است. ان العباده تجعل البدن بالکلیه مطابعا للنفس، فان کانت النفس مع ذلك متوجهتون الى جناب الحق. نفس متوجه چیه؟ بدن تابع نفسه، نفس تابع چیه؟ متوجه چیه؟ اگه نفس متوجه تماشای مردمه، بدن تابع نفسی است که نفس تابع بهبه و احه مردمه، درسته؟ و وقت بعضی ها میگه این مزخرفات چیه ابن سینا گفته؟ این حرف قشنگ نیست؟ این حرف زیبا نیست؟ میگه شما بدنتون رو متوجه نفستون کردید، باید هم بکنید، ولی نفس متوجه چی کردید؟ همون حرفی میشه که بارها گفتم، خواجه نصیر میگه اگر در سجده سر بر خاک نهادی، اون چه در سرداری هم بر خاک نهادی؟ به به، این حرف قشنگ نیست؟ امکانش نیست من در سجده سر بر خاک بنهم، یعنی بدن تابع نفسه، ولی نفسم اون چه در سر دارد به خاک ننهاده. نفسم چی در سر داره؟ تو حسینیه جمعیت بگن چه سجده قشنگی میره، لذا سجدم چنان سبحان الله بیان میکنم. من یه نفر میشناسم اسم نمیبرم، خدایا چی بگم نمیدونم، یه وقت مرحوم های بهجت اونجوری نماز میخونه، آقا این تمام وجودش میلرزید، او ادای بهجت رو در میاره. این مثل اینه که مثلا بگیم که اون آقا داره تو شعرش میگه ذاتش مهری که خود افروختی، جسم جان پیکرم را سوختی، اینم بگه من دارم میسوزم، من دارم میسوزم، چی شده داری میسوزم؟ نمیدونم. خب این مسخره است آقا، میفهمن مردم این گفتم امان از این حق بازی های مذهبی ها، امان از این حق بازی های مذهبی ها. شیطان اینجا نفوذ میکنه و همین عبادت رو عبادت بیچاره کننده میکنه. آبی که بنا بود منو طاهر بکنه، این آب داره منو نجس میکنه. این عبادتی که بنا بود منو به خدا برسونه، من همین عبادت منو از خدا، چون دیگه عبادت نیست. این صلاتی که باید تنها عن الفحشاء والمنکر میشد، شده وای بر این جور نماز خوندن، ویل للمصلین. وقت ببینید چقدر قشنگ خواجه نصیر عبارت ابن سینا رو داره تفسیر میکنه. الاول العبادت المشفوع بالفکر یعنی المنصوبه الى العارفین و فائدت و اقترانها بالفکر ان العباده تجعل البدن بکلیه مطابعا للنفس فان کانت النفس مع ذلك متوجهتون الى جناب الحق بالفکر صار الانسان بکلیتهی مقبلن علالحق. سار الانسانو، انسان در چه صورتی ساره با ساد گردیده؟ به کلیتی با تمام وجودش، مقبلن علالحق رو کرده به حق. در چه صورتی؟ بدن تابع نفس باشد، نفس با فکرش تابع متوجه خدا باشه. لذا میگه به صحرا بنگرم، صحرا تو بین، به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، قد رعنا رو خزم. نه بذارید بیان قرآنیشو بگم، این آیه رو بحث کردیم، مفصلم بحث کردیم، فقط یادآوری میکنم. یک دنیا درس توحید این آیه. من آیه رو میخونم، بحثایی که قبلا کردم نمیگم، فقط یک اشاره میکنم به یه بحث عمیقی که این بزرگان کردن، من حرف اینا رو میزنم. در سوره مبارکه بقره آیه شماره 115، ولله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم. اینما تولوا فثم وجه الله، بحثی که کردیم وجه الله، شما راجع به اهل بیت از جمله مقامات ارزنده‌ای که در سوره مبارکه دهر هل اتا انسان بیان میکنه، انما نطعمکم لوجه الله. آقا برای چی روزی خودتون رو دادید؟ افطاری خودتون رو دادید؟ وجه خدا رو میدیدم. اینما تولوا فثم وجه الله. این بحثی که الان میخوام بکنم سخته، یه کمی سنگینه، دشواره، توقع هم ندارم با یه بار گفتن جا بیفته، ولی فعلا جرقشو میزنم، بعد بحثشو بکنیم. یه اشاره میکنم، شما یک مفهوم عام دارید، یه مفهوم خاص. مفهوم عام یا کلی مصادیقش متعدده، مفهوم جزئی مصداقش معینه. مثلا من یه وقت میگم حسینیه، حسینیه مفهوم چیه؟ عامه دیگه. کدوم حسینیه؟ همه رو در بر میگیره، حسینیه ایکس، حسینیه ایگره، حسینیه. یه وقت میگم حسینیه حاجیان، مفهوم چی شد؟ خاصه، جزئیه، یه مصداق معین داره. شی مفهوم عامه یا خاصه؟ عامه. این شی رو وقتی شما در نظر میگیرید، حالا یه وقت میگید شی مصداقش فرش، یه وقت میگید شی مصداقش میکروفونه، یه وقت میگید شی مصداقش خیابونه، یه وقت میگید شی مصداقش انسانه، یه وقت میگید شی مصداقش خداست، درسته یا نه؟ هو شی اون لیس کمثله شی. حالا یه وقت به جای شی بذاریم اله، خدا. شما اگه میگید شی، وقتی فرش گفتید، شیئیت رو به فرش دادید، از چیز دیگه گرفته میشه. اما این که در قرآن اومده و در روایت فی السماء اله و فی الارض اله، اله با سما باز الهه، پس سما نیست، اله با ارض الهه، پس ارض نیست، یعنی چی؟ اینا آیات دیگه، اینا یعنی چی؟ اگه اینا در توحید مطرح نیست، چرا تو قرآن اومده؟ چرا تو روایات اومده؟ اگه مطرحه یعنی چی؟ یعنی اگر مفهوم عام هستی رو گفتید غیر از خدا هیچی مطرح نیست. به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به دریا بنگرم دریا اصلا همش تویی، آسمان چه کار است، زمین چه کار است، انسان‌های دیگه چه کارن؟ اون معرفت اگه حاصل بشه، اشاره است. شما وقتی شی رو یک مفهوم عام قابل تطبیق بر مصادیق مختلف میشناسید، ولی وقتی شی گفتید اراده کردید فرش، دیگه از بقیه جدا میشه. ولی وقتی میگید موجود مطلق اله، فی السماء اله، فی الارض اله، ولی وقتی میگی شی مثلا در فرش فرشون، شی فی الحجر حجرون، شی فی الشجر شجرون، اما اله فی السماء اله، اله فی الارض اله، اینا یعنی چی؟ عرض کردم سنگینه، با یه بارم فهمیده نمیشه، بعد بحث میکنم. فقط میخوام اینو بگم، همونطوری که یه بار عرض کردم مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی میفرماید اگر شما خدا را وجود مطلق دانستید، دیگه جایی برای هستی دیگری نمیتونید قائل بشید. اگر هو فی الارض اله فی السماء اله، پس غیر خدا چیه؟ یه نموده، یه ظهوره. نمود و ظهور ارزشی داره که انسان در فکرش متوجه او بشه. پس در چه صورتی نفس اینما تولو فثم وجه الله میشه؟ در چه صورتی نفس متوجهتون الى جناب الحق میشه؟ میگه اگه مگه غیر از حق هم مطرحه تا من متوجه او بشم؟ مگه غیر از حق مطرحه؟ این اون درجه علم عین عبده، به چه درجه برسه؟ فان کانت نفس مع ذلک متوجهتون الى جناب الحق بالفکر صار الانسان به کلیتهی مقبلا علی الحق و الا و الا یعنی چی؟ یعنی اگر نفسش متوجه الله نیست، متوجه جناب حق نیست، داره عبادت میکنه، بدن تابع نفسه، رکوع میره، سجده میره، ولی نفس تابع هوای نفسه، نفس تابع بهبه دیگرانه. پس و الا یعنی بالفکر متوجهتون الی جناب الحق، نه، و الا فسارت العباده سببا للشقاوه، و الا همین عبادت که باید سبب سعادت بشه سبب شقاوت میشه. حالا باز اون فرمایش خواجه نصیر تو اوصاب الاشراف، خدایا همه از گناهانشون توبه میکنن، من از عبادتم که بهتر از اون میشد کرد و نکردم، و الا فسارت العباده سببا للشقاوه کما قال عز وجل، کما این که ذات اقدس الهی فرموده است، فویلون للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون، و وجه اعانت هذه العباده على الغرض الثاني هو انها ايضا رياضه مال همم العابد العارف و قوى نفسه ليجرها بالتعويد عن جانب القرور الى جانب الحق كما مر. عبارت چقدر قشنگ و زیباست. مرحوم خواجه میگه خوبه انها ایزن ریاضتون ما لهمم العابد العارف، این تفکر را، دقت کنید، این تفکر را متوجه خدا کردن یک ریاضت است برای عابد عارف. مثلا این طرف ممکنه بگه آقا من یه تسبیح دارم، این صد تا رو 10 تاشو با هم توی نخ کردم شده 1000 تا، میشینم رو به قبله، کاری داره؟ نه، خیلی راحته. ولی نیم ساعت بشین فکرتو متمرکز کن، غیر خدا تو ذهنت نیاد، ببین چیا میاد. او قوغا میکنه، میگه این ریاضت برای عابد عارف مهمه، بتونه فکر را متمرکز کند به طرف حضرت حق و قوا نفسهی، این قوای نفسشو. نفس مگه قوه شهویه نداره؟ نفس مگه قوه غضبیه نداره؟ قوه شهویه نفس، اگر نفس متوجه خدا باشد، قوه شهویه به تبع تفکر متوجه خدا میشه، میگه خوردن برای خدا، میگه این غذا خیلی خوشمزه است، میگه خدا راضی نیست نمیخوره. قوه شهویه الان تمایلات غریزی وادارش میکنه به ایکس و ایگرگ نگاه کنه، ولی وقتی قوه شهویه در نفس تابع قوه مفکر است، قوه مفکره متوجه جانب حق، میگه خدا دوست نداره، من نگاه نمی کنم. قوه غضبش، خدا میگه اینجا باید غضب بگیری، میگه آخه دلم برای طرف میسوزه، میگه دلسوزی معنا نداره، امیرالمومنین شمشیر رو بر میدارن قصاص میکنن بعد میشینن گریه میکنن، مگه نداریم؟ اونجایی که میخواد شمشیر رو بزنه میزنه، خمم به ابرو، چرا؟ چون خدا میخواد. اما اونجایی که قوه ترحمش، یه چرا این انسان این کاری کرد که مستحق این عذاب بشه، براش میشینه گریه میکنه. به وقت ما میگیم به حق ایزد و الطاف سبحان که در کار علی عقل است حیران، اون قدرت، این قوای نفسانی و قوا نفسهی لیجر رها، بکشونه، جریان بده، به تعوید عادت دادن، اینا را عادت بده، برگردونه، انجان بلغرور از سمت فریب و نیرنگ و حق بازی و شیطنت و فریبهای دنیوی الى جناب الحق، بگه همه قوا. یکی میگه آقا چی میخوری؟ یه هرچی خدا دوست داشته باشه. چه میپوشی؟ هر جوری خدا میپسنده. کجا میری؟ هر جایی که خدا دوست داره. با کیا میشینی؟ هر مردمی رو که خدا میپسنده. به یکی میگیم کجا میری فلان جا؟ چرا؟ ممکنه روز مبادا به دردم بخوره. خدا رحمت کنه استاد ما رو، میفرمود یه آقایی یه وقت به من گفت پای درس من بیا برات نون داره. گفتم من درسی که نون داشته باشی نمیخوام، درسی که معرفت داشته میخوام، و اون درسی که نون به خاطر نون توش بری معرفت توش نیست. آخه آدم وادی معنوی رو، یا مثلا مرحوم های رفیعی قزوینی در قزوین که بعد اومد تهران، خب میدونید از علمای بی نظیر بود، یا حالا بی نظیر غلطه، کم نظیر بود. مرحوم رفیعی قزوینی خیلی قوی بود، خیلی ملا بود، هم مجتهد بود و مرجع، هم فیلسوف خیلی قوی، هم عارف خیلی قوی. خب آثارش هست، شما این کتاب، یک چیزی از ایشون چاپ شده یادم بیاد الان، که دو سه تا مقاله از ایشون، یکی راجع به حرکت جوهری، یکی راجع به معراج جسمانی پیغمبر، بله اسم کتاب قوس معرفت، که کتاب خیلی قوی و عالی است، نشون میده چه ملایی بود، قلم و بیانش هم خیلی قوی. آیه دکتر دینانی 4-5 سال قزوین سکونت کرد زمانی که آقای رفیعی قزوین درس میداد، برای اینکه درسای ایشون رو درک کنه. ایشون برای یکی از دوستان من که الان زنده است از علمای قمه نقل میکرد، میگفت که درد دل میکرد از فهم مردم. گفت مسجد جامع قزوین پیش نمازم بودم، امام جماعت، بعد دیگه ول کرد اومد تهران و مسجد جامع تهران نماز میخون، بعد اینجا درس و بحثم داشت. گفت من یه آقایی از مثلا کسبه بازار قزوین اومد، گفت آقا یه استخاره میخوام. من استخاره کرد، گفت یه استخاره دی، استخاره دوم کرد، بعد آقا ببخشید یه قباله قدیمی، قباله های قدیمی خوندنش خیلی سخت بود، یه سوره، یه قباله قدیمیه، اینم یه مقداری خطاش جوهراش پاک شده و آقای رفیعی خیلی قوی بود، اینو شما میتونید برای ما بخونید. ایشون برداشت خوند و گفت اینه. گفت میشه اینو استنساخ کنید به ما بدید؟ گفت خوندی و استنساخ کرد. بعد گفت آجا خداحافظ شما، پسر عموی من نماز جماعت میاد پشت سرتون. یعنی چون پسر عموی من میاد پشت سر شما نماز میکنه، من این حق دارم شما این قباله رو برای من استنساخ کنید و این استخاره. گفت مردم چی فکر میکنن؟ حالا مثلا پشت سر من نماز بخونی نخونی مهمه؟ میگه مثلا این وادی، اصلا وادی منهای خداست، همه بدبستون‌های مالی، بدبستون‌های مالی. میگه اینا همون جانب غرور در عالمه. اگه انسان بتونه در نفسش فکرش را به گونه‌ای متوجه حضرت حق بکند که از هر چه غیر حق بیاد بیرون، این عبادت میشه خدایی، این عبادته که قرب خدا درست میکنه. خب اینو از ابن سینا و کتاب تنبیهات و اشارات با شرح مرحوم خواجه نصیر گفتم. نمیدونم جرأت میکنم از تمهید القواعدم یه عبارتی بخونم یا نه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این تمهید القواعد رو درس میداد، یه عده خواص نامحرم میومد میفرمود کتاب دیگه بذارید روش مخفی کنید، چون ظرفیت ندارن حرف در میارن. ولی حالا ما که اون عقل نداریم مثل علامه طباطبایی، لذا تقیه نمی کنیم، عقلا تقیه دارن. در فصل 58 تمهید القواعد یه دو خط شما میخونم، دقت کنید. ان دوام المراقبه، اول بحث، اول جلسه امروز چی عرض کردم؟ مراقب باشیم هدف فراموش نشه، مراقب باشیم خدا تو زندگی ما کنار نره، مراقب باشیم، مواظب باشیم برای چی داریم زندگی میکنیم، چی کار داریم میکنیم. دوام مراقبه، مواظب باشیم، مراقب باشیم که این حواسمون رو جمع کنیم و فراموش نشه. ان دوام المراقبه التي، همون چیزی که هیه عبارتون ان ملاحظت الحقیقت المطلقه فی تنوعات تعیناتها. الله اکبر. حقیقت مطلقه، تعینات حقیقت مطلقه. حالا من یه مثال ساده میزنم، اینا این بحثا یه کمی پیچیده است، مثل همون بحث شیء و اشیا و مورد خاص و اون مفهوم کلی هستی و حقیقت مطلقه وجود و فی الارض الهون فی السماء الهون، تو همون مقوله است، ولی حالا با یه اشاره میگم برای تقریب ذهن، یه مقداری با اشاره اینا بعد انشاءالله باز میکنیم اگه خدا خواست. دقت کنید، شما مثلا یه وقت خورشید رو در نظر بگیرید، چون خود خداوندم در قرآن الله نور السماوات و الارض این مثال رو به کار برده، ما راحت تر این مثال رو به کار میبریم. شما یه وقت میگید خورشید، بعد یک جلوه ای از خورشید توی حسینیه میاد، حسینیه روشن میشه. یه جلوه ای از خورشید تو تهران میاد، تهران روشن میکنه. یه جلوه ای از خورشید تو نیمکره زمین میاد، نیمکره زمین روشن میکنه. یه جلوه ای از خورشید توی اتاق کوچولویی که ما تو اون اتاقی میاد روشن میکنه. این جلوات را که جلوات خورشید است ما بگیم تعینات خورشید. خورشید است که این تعینات رو ایجاد کرده. حالا کسی تعینات رو ببینه خورشید رو فراموش کنه، چی بهش میگیم؟ میگیم چقدر آدم سطحی نگره، چقدر آدم بیفکریه. بابا اگر این خورشید حسین، اگر این جلوه، این تعین حسینیه رو روشن کرده، خورشید نباشه این شعاع چیه؟ بذار خورشید غروب کنه ببین چه میشه. اگه اتاق شما روشن شده، این تعینی از تعینات خورشیده. اگه نیمکره زمین، نه بریم بالاتر، نیمکره زمین الان روشنه چون تعینی از تعینات خورشیده. منهای تعین خورشید شما چه روشنگری دارید؟ هر چه در عالم هست تعین حقیقت مطلقه وجوده. هر چه در عالم هست تعینی از تعینات حقیقت مطلقه وجوده. اگه حقیقت مطلقه وجود نباشه بقیه چی هن؟ کلاس قبلی که با دوستان داشتیم، مگر کل ما سوالله فعل حضرت حق نیست؟ فعل منهای فاعل چیه؟ فعل میشه یه تعیون. لذا میگه مراقب این مفهوم باش، مراقب این معنا باش، مراقب این. لذا علمه به الله، ببینید امام صادق چی فرمودن؟ عبد عین و به و دال، عینش علمه بالله. چه نوع علم خدا داری؟ یه وقت علم من به خدا اینه که مثلا علم، حالا نجومی بگم، علم من به خورشید اینه، یه خورشید اونجاست، یه نورم اینجاست. حالا خورشیدم گاهی یه لطفی به ما میکنه، یه وقت میگه اصلا منهای خورشید هیچی، نور اینجا نیست، این نورم یه جلوه ای از اون خورشیده. یه وقت میگیم خدا هست، استاندار منطقه ما به من لطف داره، هست. یه استاندار چی کار هست؟ اصلا خدا اگه بخواد اراده بکنه که هیچی در این عالم موجودیت نداره که. لذا ان دوام المراقبه التي هي عبارتون ان ملاحظت الحقیقت المطلقه فی تنوعات تعیناتها. اگه تعینات متنوع هستند، ملاحظه حقیقت مطلق یادتون نره. یعنی تنوعات تعینات شما را از اون حقیقت مطلقه ای که باعث این تعینات شده غافل نکنه. این آثار رو میبینه، مؤثر رو فراموش میکنه. تنوعات تعینات رو میبینه، اون عامل تعین رو کنار میگذاره. به حیث به گونه ای که لا یقیب و ان الواحد ظاهر به کثرت المظاهر. به خدا جا داره آدم این عبارت رو وقتی میخونه، حالا آدم میفهمه که میگه مرحوم های شعرانی مثلا با وضوح این عبارات رو بیان میکرد، یا مرحوم های شعرانی نمیدونم این عبارات رو مثل یه حدیث بیان میکرد، روش مکس میکرد، تا حدیث حسابش جداست، اشتباهش. این عبارت آدم به وجد میاره. همین تیکه آخرش نگاه کنید، به حیث تداوم مراقبه نسبت به اصلی که این تعینات متکثر او رو به خودش مشغول نکنه چیه؟ به حیث به گونه ای که لا یقیب و عن الواحد ظاهر. واحد ظاهر یعنی چی؟ یعنی حضرت حق، که اون یکی که همینا رو او ظاهر کرده. به کثرت المظاهر، مظاهر چیه؟ زیاده. نکنه واحد ظاهر غائب بشه به خاطر کثرت مظاهر. یعنی مظاهر رو زیاد میبینه، الان نور خورشید رو تو حسینیه میبینه، نور خورشید رو توی خیابون میبینه، نور خورشید رو تو خونه میبینه، نور خورشید رو تو دانشکده میبینه، از خورشید غافل میشه، به عنوان مثال. ولی واقع مطلب اینه که ما غفلتمون به خدا از غفلتمون به خورشید بیشتره، چون اون کمی محسوسه. این معقول تو امر خورشید اتفاق افتاده، آدم نور خورشید رو تو خیابون ببینه، توی خونه و دانشکده ببینه، از خورشید غافل بشه؟ انسان توجه داره که خورشیده که اینا رو داده، ولی چطور مظاهر عالم رو میبینه، خدا رو نمیبینه. وقت فرمایش مولا اینجا خودشو نشون میده، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله، قبله و معه و بعده، داخل فی الاشیا لا بالممازجه و خارج عن الاشیا لا بالمفارقه. وقت اینجا میشه رابطه عشق با الله، که اگر عمری بود بعد باید بحث کنیم یعنی چی. وقت اون پیرمرد دوستمون که عرض کردم بهش میگفتیم عاشق خدا، یه بوته گل میبینه، یه وقت شما میگین گل چقدر قشنگ، این مظهری از مظاهره دیگه، ولی اون نگاه میکرد گریه میکرد. قربونت برم خدا، وقتی میخوای جلوه کنی چه جلواتی به ما نشون میدی. لیوان آب به دستش میدادیم گریه میکرد. قربونت برم خدا، وقتی میدونی بندگانت تشنه میشن براش چی قرار میدی. هر چی رو میبینه قبل از این که اون چیزو ببینه خدا رو میبینه. چون آب منهای عنایت خدا چیه؟ گل منهای افاضه حضرت حق چیه؟ موجودیت منهای افاضه وجود حضرت حق چیه؟ این فکر، این علم. اگه این علم نسبت به الله آمد، نفس می شود متوجه الالله. نفس متوجه الالله شد، بدن متوجه نفس می شود. نفس امیر المؤمنین در نماز متوجه اللهه، بدن متوجه نفسه. لذا وقتی بنده خدا به خدا میگه بیچارم، نفس متوجه میشه، بدن دست رو دراز میکنه. ولی وقتی نفس متوجه خداست، تیر رو از پا میکشید، پا متوجه نمیشه. وقت شیعه علی هستیم، شیعه علی هستیم. خدا رحمت کنه، یکی از علمای بزرگ تهرانو میگفت ماها شیره علی هستیم. شیعه کجا پیدا میشه؟ شیعه علی سلمان بود، شیعه علی ابوذر بود. به چه میزان، حالا من که خجالت میکشم حرفشو بذارم، اشارهشو میکنم، به چه میزان ما در عبادت نفس متوجه حضرت حق است به این شکل. یه بار دیگه این دو خط رو میخونم، شما رو به خدا ببینید اینا چه فکرایی کردن. از لابلای آیات و روایات چه مزامین رو در آوردن. ان دوام المراقبه التي هي عبارت، یه وقت مراقبم، نمیگم طهارت و نجاست و مسائل شرعی رو مواظب نباشیم، ولی شیطون زرنگه. مراقبم چیه؟ 2 ساعت وضوم طول میکشه، نماز اول وقت میگذره، هی دست میذارم تو آب، هیده نشد. یه آقایی بود تو همین تهران من میشناسم، هنوزم زنده است، بچهش رو میذاشت اونجا، میگفت نگاه کن من 2 کف دستم تو سجده رو زمین گذاشتم، زیرش بازه یا چسبیده، ای فشار میداد، بعد الله اکبر، یعنی شما نگاه کن این حواس، رفت مدینه، مکه نرفت، برگشت. این بدبختیست دیگه آقا، تعارف نداریم، بدبختیه. خدا به ما رحم کنه، حج تمتع شو تا مدینه رفت، مکه نرفت. گفت دوچار وسواس میشم توی مثلا احرام و اینا، هی دستون کنم تو آب در میارم. اما این میگه مراقب چی باش؟ فکرت باش. چی داری فکر میکنی؟ پول چقدر برات مطرحه؟ مقام چقدر برات مطرحه؟ خودخواهی ها چقدر برات مطرحه؟ مرید داشتن چقدر برات مطرحه؟ بهبه و احعه چقدر برات مطرحه؟ برنامه ریزی میکنم الان برای 40 سال دیگه که گروه من چقدر زیاد بشن؟ پس گروه من، دار من، دسته من، فلان من، پس خدا چی میشه؟ ما حرف مرحوم شیخ جعفر شوشتری، یک کمی هم خدا رو قاطی کنیم. ان دوام المراقبه التي هي عبارتون ان ملاحظه الحقيقه المطلقه في تنوعات تعيناتها بحيث لا يغيب عن الواحد الظاهر بكثره المظاهر. چقدر زیباست. خدایا تو را به عظمت عارف راستین عالم وجود پیغمبر و امیر المؤمنین قسمت میدهیم، فکر ما را، دل ما را، ذهن ما را، قلب ما را، جان ما را، روح ما را، نفس ما را متوجه حقیقت خودت بگردان. توفیق معرفت روزافزون و عمل به اون معرفت به همه ما مرحمت بفرما. قلب وجود مقدس امام زمان از همه ما خوشنود و راضی بگردان. توفیق درک زمان ظهور اون حضرت به همه ما عنایت بفرما. توفیق مقبولیت دستگاه اون حضرت و خدمت به اون حضرت و همه ما عنایت بفرما. همه مریض ها منظورین، مریضه منظوره، شفای عاجل و کامل عنایت بفرما به نبی و آله.